بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 59 سطر 8. لکننا قد اقتفینا اسرهم از ذالکت از ذالکت تفصیل و شرح و ماهتون حیل ضرورت مراتب و متفاوته فیم بقی ان یونبه. گفتیم که شیخ اشراق تمام قضایا رو برگردونده به ضروریه و حتی اقسام ضروری ها رو هم یکی حساب کرده، یعنی فرقی بین ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه نگذاشته. همونطور که ممکنه رو تبدیل به ضروری کرده، فعلیه رو هم همچنین، دائمه رو هم تبدیل کرده، به اینا اکتفا نکرده. خود اقسام ضروریه هم برگردونده به یک قسم و کلن قضایا همه شدن ضرورت، ضروریه، بدون اینکه قید ذاتیه و وصفیه و وقتی و امثال ذالک رو رعایت کنه. همه رو بر نگردونده به ضرورت ذاتیه، همه رو برگردونده به ضروریه، یعنی قید رو برداشته. اونایی که ضروریه نبودند همه رو ضروریه کرده، اونایی که ضروریه با قید بودند همه رو ضروریه مطلق کرده. اون وقت تمام قضایا شدن یک ضرورت، شدن یک قسم. تمام قضایای موجه شدن یک قسم که عبارت است از ضروریه. این کار ایشون کرده. ما گفتون کار غلطی نیست، ولی علمای دیگه این کارو نکردن، تفصیل دادن. چون دنبال یقینیم، به قول شما باید دنبال ضروریه بریم، بنابراین همه قضایا رو ضروریه میکنیم تا همه قضایا یقینیه بشن و به درد برهان ما بخورند. این کاریست که شیخ اشراق شد. دیگران عرض کردیم که اقسام رو از هم جدا کردن، یعنی ممکنه رو، فعلیه رو، دائمه رو جدا کردن از ضروریه. تو خود ضروری هم اقسام رو از هم جدا کردن. این دوتا کار انجام شده. شیخ اشراق این چنین عمل کرده به همون دلیلی که شما الان اشاره کردی. دیگران هم اونطور عمل کردن. دیگران گفتن هر قضیه ای باید اونطور که هست نشون داده بشه. و ما به تمام قضایا میتونیم یقین پیدا کنیم. وقتی میگیم ال انسان کاتمون بل امکان الان، معنیش اینه که من به این قضیه یقین دارم اونتا در حد امکان، در حدی که رابطه امکانی باشه. با اون قضیه الفرق و متحرکون دائما اعتقاد دارم در حد دوام. همه قضایا مورد اعتقاد من هستن، همه رو جزم دارم، اونتا توجه به کیفیتشان دارم. پس منافات نداره که قضیه ممکنه باشه و در این حال یقینی باشه، یا قضیه فعلیه باشه و در این حال یقینی باشه. درسته شیخ اشراق این کار کرده تا همه قضایا ضروری بشن و همه یقینی بشن، ولی ما در سایر قضایا اگه این کار رو نکنیم، ضروریش هم نکنیم، بازم یقینیه. لذا گفته شده ما از یه قضیه ممکنه هم میتونیم برهان بسازیم. منتها توقع داریم، باید توقع داشته باشیم که نتیجه مونه ممکنه باشه. این هم در برهان شفا گفته شده، هم در اشارات گفته شده که قضیه ممکنه هم میتونه مقدمه برهان قرار بگیره. البته شرط کردن که در مقدمات برهان چند تا شرط دارن، یکی که ضروری باشه. جواب همینه که در ممکن بودن ضروری است. این البته شاید همه قبولش نکرده باشن. عبارت اشارات من الان یادم نیست، عبارت اشارات عبارتی است که نشون میده که خودش خواجه معتقده به این مطلب، و ابن سینا هم در برهان شفای مسئله رو مطرح میکنه. حالا ما به این کار نداریم. شیخ اشتاق میگه باید قضیه ضروریه باشه تا یقینیه باشه. ما میگیم قضیه میتونه یقینیه باشه در حد خودش. پس هم کار شیخ اشراق رو میتونیم امضا کنیم، هم کار سایر علما و منطقیین رو. اینطور نیست که شیخ اشراق سایر منطقیین رو تخطئه کرده باشه و کارشون رو باطل بدونه. هر دو کار درسته. حالا باید ببینیم ترجیح با کدوم. پس یه بحث داریم که کدوم کار درسته کدوم غلطه. بیان کردیم که هیچ کدوم غلط نیست، هر دو درسته. یه بحث دیگه داریم از بین این دو درست کدوم ترجیح داره. الان میخوام وارد بحثش بشم که کدوم ترجیح داره. مرحوم سبزواری میفرمایند در تمام قضا یا ضرورت محفوظه. اینو ما قبول داریم، در تمام قضا یا ضرورت هست و یقینی هم هست و آماده است برای اینکه مقدمه برهان قرار بگیره. اما اگر ما بتونیم این ضرورت رو تفصیل بدیم، تفاوت درست کنیم بین ضرورت ذاتی و وصفی و وقتی، و تفاوت درست کنیم بین محمولی که جدا نمی شود و نمی تواند جدا شود که ما بهش میگیم ضروری، و محمولی که جدا نمی شود و می تواند جدا شود که ما میگیم دائم، این تفاوت رو اگه بیان کنیم، شخص با درایت بیشتر و فهم بالاتری وارد مسئله میشه. و ما اینو ترجیح میدیم. ما ضروری بودن قضایا رو قبول داریم، ولی تفصیل قضایا و تفهیم جز جز قضایا و اقسام گوناگون قضایا رو لازم میدونیم. به این جهت تبعیت کردیم از سائر منطقیین، از شیخ اشتاق تبعیت نکردیم. دیدیم که ما در قسمت موجهات همه اقسام موجه رو گفتیم، اکتفا نکردیم به ضروریه، به خاطر اینکه اگرچه کار شیخ اشراق رو درست میدونستیم، ولی منفعت کار خودمون رو بیشتر میدیدیم و دنبال اونی بودیم که منفعت بیشتر داشت. لذا اصر اونها، یعنی کار اون گروه دیگر رو ما پیروی کردیم، نه کار شیخ اشراق، به خاطر این ترجیحی که در ذهنمون بود. صفحه 59 سطر 8 لکننا قد اقتفینا، یعنی در قوس قبلی ما پیروی کردیم اسرهم. اس یعنی رد پا، یعنی ما دنبال منطقی این رفتیم، نه اقتفینا اسرهو. ما دنبال شیخ اشراق نرفتیم، دنبال بقیه منطقی این رفتیم. از ذالک تفصیل، زیرا اون تفصیلی که بقیه گفتن و ما در قوس قبلی به بیانش پرداختیم، این تفصیل شرح چیزی بود که شرحش لازم بود، یعنی شرح تفکیک اقسام قضیه بود و این تفکیک لازم بود انجام بشه، و ما هم ناچار بودیم این تفکیک رو شرح بدیم. ولی حرف شیخ اشراق قبول داریم، همه جا قضایا ضروری هستن، اما تفکیکشون لازمه. کسی که منطق میخونه باید بین قضایا تفکیک کنه و همه رو از هم تشخیص بده. ولذا ما وارد شدیم به تفکیک، بحث کردیم تا تشخیص قضايا برای مخاطبین ما آسون بشه. از زالک، زالک یعنی اون کاری که ما کردیم، کاری که دیگران کردن، تفصیل ازالک تفصیل، زالک تفصیل مشاهدهش ذکر شده، زیرا این تفصیلی که دیگران گفتن و ما هم پیدا بکردیم شرح چیزی بود که شرحش لازم بود، یعنی شرح تفکیک اقسام، شرح تفکیک اقسام بود که تفکیک اقسام حتمی بود، لازم بود، یا شرح شناخت اقسام جدا جدا بود که ما این شرح رو آوردیم. ماهوتم یعنی تفکیک، یا شناخت اقسام تفکیک شده، همون تفکیک بیاریم بهتره. اون چه که حتمیست یعنی شرح ضرورت مطلق، شرح ماهوتم یعنی شرح اون ضرورتی که مطلق بود، اینم میشه، ولی اونجور که من منو شرحم خود راحت تره.
منطقم منطق مشاق و منطق اشراق این تقسیم صورت گرده، همونطوری فلسفه اشراق فلسفه مشاقیان.
نه، منطق تصرفاتی که شیخ اشراق در منطق کرده در حدی نبوده که منطق اشراق رو جدا کنه از منطق مشاق، چون تصرفات غالبا در نامگذاری بوده و اینجا در جمع کردن اقسام در واحد بوده، خیلی تفاوتی نداشته. مثلا مثل این که فرض کنید در یه منطقی ما بعضی قضایا رو ملحق کنیم به بعضی دیگه و شما بیاد نه اون قضایا رو ملحق نکنید، مستقل بحث کنید، فرقی بین این دو منطق نیست، یکی ملحق کرده مختصر کرده، یکی دیگه ملحق نکرده و تفصیل کرده، چیزی در منطق تغییر نکرده. لذا منطق اشراق و منطق مشاق و منطق صدرا تفاوت اساسی نداره. این ضروره مراتب. لذا گاهی از من میپرسن چه کتاب منطقی بخونیم، میگم هر چی خوندید. تو منطق دیگه ما یک اقسام مختلف و منطقهای مختلف نداریم که اول اینو بخون دومونو بخون. کتاب آسان‌تر اول بخون، سخت‌تر بعدم بخون، چون منطق هر دوشون یکیه، یکی سخت‌تر نوشته یکی آسان‌تر نوشته. اگه میتونی اول اون سخت‌تر رو بخون، نمیتونی اول آسان بخون بعد سخت بخون. ترتیبی در کتب منطقی نیست، برخلاف کتب فلسفی که اول باید مشاع رو بخونیم، بعد باید اشراق رو بخونیم، آخر سر حکمت متعالی بخونیم، چون اشراق ناظر به مشاعه، حکمت متعالی ناظر به هر دوست. ترتیب تو فلسفه رعایت میشه، ترتیب تو منطق رعایت نمیشه، لزومی نداره. ترتیب در کتب منطقی نیست، فقط سخت و آسونیه. کسی میتونه سخت رو بخونه، لازم نیست ترتیب رعایت کنه. کسی نمیخواد از آسون شروع کنه و فرض کنید منطق مزفر شروع میکنه، یا از منطق کبرا شروع میکنه، از آسون تر شروع میکنه به سخت‌تر ختم میکنه. عین ضرورت مراتب و متفاوته. ضرورت خودش مراتب متفاوت داره. قضایا اقسامی دارن که بعضیشون ضروری هستن، بعضی ضروری نیستن. وقتی میگم تو ضرورت، خود ضرورت هم اقسام مختلف داره. بعضیا ذاتی هستن، بعضیا وصفی هستن، بعضیا وقتی هستن، بعضیا ضرورتی هستن که با دوام جمع شدن، بعضیا ضرورت هستن که به دوام کار ندارن. اینو توضیح میدیم. الا ضرورت مراتب متفاوته. فیم بقی ان ینبه. بر این که ضرورت ذاتی غیر از ضرورت وصفی است و این دو غیر از ضرورت موقت هستند، که اینم توضیح دادیم دیگه، لازم نیست من بیان کنم. و ان لتی، و این که ضرورتی که همراه هست با استحاله انفکاک غیر از اون نیست که در ضمن دوام است، دوامی که لامع استحاله الانفکاکه. ضرورتی که با استحاله انفکاک همراه است غیر از ضرورتی است که در ضمن دوام است و با استحاله انفکاک همراه نیست، فقط با عدم انفکاک همراه، با استحاله انفکاک همراه نیست. اونم یه نوع ضرورته، منتها ضرورتی است که انفکاکش محال نیست، حتمیته، حتما این حرکت با فلک هست، ولی حتمیتی نیست که استحاله انفکاک داشته باشه. دوام همینطوره دیگه، حرکت برای فلک حتمیه ولی استحاله انفکاک نداره. پس ضرورت هست ولی استحاله انفکاک نیست. ایشون میگه که ضرورتی که با استحاله انفکاک همراه هست، مثل ضرورت حیوانیت برای انسان که با استحاله انفکاک همراهه و محال است شما حیوان را از انسان منفک کنید، این غیر از ضرورتی است که در ضمن دوام آمده، یعنی ضرورت حرکت برای فلک، که این الذی لا معها، دوامی که با استحاله انفکاک همراه نیست، اگرچه عدم انفکاک رو دارد ولی استحاله انفکاک رو ندارد. اون ضرورت با این ضرورت فرق میکنه. اون ضرورت اسمشو میذاریم ضرورت، این اسمشو میذاریم دوام. هر دو هم انفکاکشون شدنی نیست، ولی یکی انفکاکش محال است، دیگری انفکاکش محال نیست. هر دو غیر منفکند، ولی یکی همراه با استحاله انفکاکه، غیر منفکه همراه با استحاله انفکاکه، دیگری غیر منفکه ولی با استحاله انفکاک همراه نیست، فقط غیر منفکه. این دوتا ضرورت باید فرق گذاشته بشن. ضرورت ایشون در اینجا معنی عدم انفکاک گرفته، ضرورت معنی عدم انفکاک گرفته، به دو قسم تقسیم شده. یکی عدم انفکاکی که همراه استحاله است که ما اسمش رو اصطلاحا ضرورت میذاریم، یکی عدم انفکاکی همراه استحاله نیست، اسمش رو اصطلاحا دوام میذاریم. ایشون ضرورت رو مطلق گرفته شامل هر دو بشه. ضرورت رو معنی عدم انفکاک گرفته که اگر با استحاله همراه بشه میشه ضرورت اصطلاحی، اگر با استحاله همراه نشه میشه دوام اصطلاحی. نه، ضرورت همه جا استحاله انفکاک شده. ضرورت با استحاله انفکاک، ضرورت ذاتی تنها نیست. ضرورت ذاتی که قبلا گفت، ضرورت به معنی استحاله انفکاک که در ذاتی و وصفی و وقتی هست، یا غیر همراه با استحاله انفکاک که فقط در دوام هست. اون استحاله انفکاک با هر سه هست، هم در ذاتی هست، هم در وصفی، هم در وقتی. چرا شما فقط اختصاص میدیم به ذاتی؟ و ان اللتی، یعنی ضرورتی که با استحاله انفکاک همراه هست، غیر از ضرورتی است که در ضمن دوامی است که این دوام با استحاله انفکاک همراه نیست. یه توضیح دادم مطلب، عبارت این مقداری ابهام داره ولی با این توضیح انشاءالله روشن شد. و قص علیها، این فقط ما داشتیم اقسام ضرورت رو بیان کردیم، گفتیم باید تفکیک بهشون بدیم و ضرورت با دوام سنجیدیم. حالا کسی ضرورت با فعلیت بسنجه، کسی ضرورت با امکان بسنجه. خب ما لازمه فرق بذاریم بین ضرورت و امکان، لازمه فرق بذاریم بین ضرورت و دوام و فعلیت. به همین جهت ما همه اقسام گفتیم. قص علیها یعنی من همه اقسام رو در اینجا ذکر نکردم، تو بقیه اقسام رو هم قیاس کن. یعنی فقط اقسام ضرورت رو گفتن که باید انفکاک باید جداشون کنیم، مثلا ضرورت رو با دوام هم سنجیدن، گفتن باید این رو جدا کنیم. ضرورت رو با فعلیت و امکان نسنجیدن، تو اون دوتا رو قیاس کن بر اینا، یعنی اونا رو بگو باید تفکیک کنیم، باید جداشون کنیم. ضرورت با امکان باید جدا کنیم، ضرورت با فعلیت باید جدا کنیم، که اقسام پیش مخاطب ما روشن بشه. درسته همه اینها در اصل ضرورت شریکن، ولی ما باید اقسام رو جدا کنیم از هم دیگه تا شرح آنچه که لازم است داده شده باشه. نه مطلق و ضروره اصل و محفوظ فیها، فیهانی در کل قضایا. اصل ضرورت، مطلق ضرورت در همه این قضایا محفوظه. بعد این ضرورت فروعاتی داره، اصلش در همه هست، فروعاتی داره. ما خواستیم فروعات هم توضیح بدیم، چون توضیح فروعات لازمه که قضایا تمام اقسام شناخته بشه. اون اصل محفوظ قبول داریم، این فروعات هم قبول داریم و این فروعات رو توضیح میدیم که شخص قضایا رو بهتر بشنسه. حالا شیخ اشراق به اصل اکتفا کرده، ما اصل رو گفتیم، فروعات هم زمینه کردیم، خب کار ما مسلم بهتره. لم یهر تفریتون لنا ولا شتت جعلن الله من امتن وسط. یک عبارت هایی گاهی بهش برخور میکنید و بلحریه ان یقال کذا مثلا یا ان نقول کذا، بلحری رو معنا میکنید مناسب این چنین است، لایق این چنین است. این لم یهر از همون ماده است. لم یهر یعنی هری نیست، یعنی لایق نیست، مناسب نیست. لنا، لنا رو مقدم کنید، تو شعر ناشر شده مؤخرش کنید. لم یهر لنا تفریتون بلا شدت یهرت هرا یهری، بله لم یهری، لم یهره، حالا من درست نخوندم ولی درست معنا کردم، درست نخوندم. لم یهره تفریتون لنا، لنا رو بچسبونید به لم یهره. لم یهره لنا تفریتون ولا شتت، نمیتونیم در باب قضایای موجهه تفریت کنیم و نه شتت یعنی افراد کنیم، برای ما هیچ کدوم مناسب نیست، بلکه ما باید حد وسط رو طی کنیم، زیرا که خدا ما رو من امت وسط قرار داده و لذا ما در همه جا باید حد وسط رو رعایت کنیم، نه تفرید کنیم که بگیم قضایای مهمه رو ما ذکر نمی کنیم و نه افراد کنیم که بریم موجهاتی رو که اصلا شاید در طول عمر انسان باش سر و کار نداره اونا رو هم بیاریم ذکر کنیم، چنانچه بعضی این کارو کردن. خود من دقیق موجهاتشون مثل یک کتاب شده، موجهات شرطیه رو گفتن، دوباره شرطیه هایی که خیلی دراز باشه موجهاتشو گفتن، خیلی هم بحث سنگینیه هم بحث غیر مفیدیه. مثلا یک قضیه طولانی که قضیه شرطیه است که مرکب شده از چند تا شرطیه، چون هر شرطیه مرکب میشه از دو تا امریه. دوباره حالا شما یه شرطیه رو بیارین که از دو تا شرطیه تشکیل بشه، یه شرطیه بشه مقدم، یه شرطیه بشه تالی، خب این قهران از چهار تا امریه تشکیل میشه. تو هر امریه هم یه جهت بیارید موجهه درست کنید، الان خصوصا که این موجهات جهاتشون رو فرق کنه، ببینید چی میشه. یک قضیه مشتمل بر چند جهت، اینو همه رو باید درست کنیم. خود قضیه شرطی خالی از جهت اگه بخواد طولانی بشه خیلی سنگین میشه، خود بدون جهتش، با جهتش دیگه سنگین تر. میبینید تو این مباحث وارد شدن و بحث سنگین کردن، ایشون میگه این افراط در بحثه، یعنی بحثا غیر مفید رو مطرح کردن. برای ما مناسب نیست که افراط کنیم، برای ما مناسبم نیست که تفرید کنیم اقسامی رو که حتم از ذکرها رها کنیم. پس نه تفرید برای ما جایزه که این اقسامی که ذکرشون و شرحشون حتمه حذف کنیم، و نه افراد برای ما لازمه که بریم دنبال مسائل غیر مفید، بلکه ما باید حد وسط رو رعایت کنیم. اتناب و اون افراد می فرمایید، افراد تفصیل همین است و ذکر این کلیاتی که ما گفتیم در مصادیق غیر لازم، و این دیگه میشه افراد. یعنی نه، ما همه رو آوردیم، ما همه خصوصیات قضایا و همه جهات رو آوردیم، ذکر کردیم، منتها تو مصادیقش نرفتیم، ما فقط تو مصداق حملیه اینو بیان کردیم، یا حداکثر در مصداق شرطیه که از دو حملیه بیاد، اما دیگه نرفتیم تو مصادیق دور و درازش و مصادیق غیر مفیدش. افراد نه یعنی جهاتی رو که ما ذکر نکردیم اون مفرطین ذکر کردند. مفرطین همون جهات ما رو ذکر کردن، افرادشون تو مسالیق اون جهاتی. لم یهره تفریتون لنا، ای ما لاغت تفریتون لنا، برای ما لیاقت نداره، مناسب نیست تفرید کنیم ولا شتت یعنی افراد کنیم. تفرید چطوری میشه؟ به الله نذکر احکام القضای المهمه، به این که ما ذکر نکنیم احکام قضایای مهمه رو، این میشه تفرید. تفرید اینی که قضایای مهمی که باید ذکر بشن ذکر نشن، این میشه تفرید. بله، مهمه صفت قضایاست، صفت احکام هم بیرید اشکال نداره، ولی صفت قضایاست. به تحریر الخالی عن الحشف و زاید، این به تحریر رو متعلق بگیرید به نذکر، متعلق نگیرید به تفرید. یعنی بیان تفرید نمی کنه، نمیگه تفرید و کم کردن به این است که ما مطلبمون رو تحریر کنیم، از حشو و زوائد خالی کنیم. این که تفرید نیست، این کار خوبیه، این متعلق به نذکره. یعنی ما ترک نکنیم ذکر به نحوه تحریر را، لا نذکر به تحریر، یعنی ذکر محررانه را، حالا من نمیدونم درست میگم یا نه، ذکر محررانه را ترک نکنیم، ذکر بکنیم ولی با تحریر خالی از حشو و زاید ذکر کنیم. این میشه حد وسط، این میشه ترک تفرید و همچنین ترک افراد. پس به تحریر الخالی عن الحشو و زاید متعلق به نذکر، متعلق به تفرید نیست، بیان تفرید نمی کنه. این چنین تحریری تفرید نیست، بلکه این چنین تحریری همون حد وسطه، همون متوسط ذکر کردنه. تفرید به این است که ما چنین تحریری نداشته باشیم، از این تحریر پایین تر داشته باشیم. ولا شتت، شتت افراطه، خود ایشون میگه بل اتناب فل موجهات، یعنی مثلا یاوگویی کردن، یاوگویی کردن یعنی حرفای بیفایده زدن، ولا حرفا علمی باشه ولی بیفایده است، مورد مصرف نداره. بل اتناب فل موجهات، به این که ما اتناب داشته باشیم در موجهات، این میشه شتت. کما فعله هو بعض المتأخرین، خب برای ما سزاوار نیست که تفرید داشته باشیم یا افراد داشته باشیم، بلکه باید حد وسط رو انتخاب کنیم و به طور متوسط حرف بزنیم که خالی از افراد و تفرید باشه. چرا؟ زیرا قد جعلن الله من امت وسط، خدا ما رو امت وسط قرار داده و از ما خواسته که کارمون هم کار وسط باشه، یعنی مناسب باشیم با اون چیزی که خدا ما رو قرار داده. چون خدا ما رو از افراد و تفرید خالی قرار داده، پس ما هم کارمون رو خالی از افراد تفرید کنیم. کما قال فی کتاب المجید و کذلک جعلناکم امتا وسطا،
یعنی
امت‌های
خلق افراد تفرید داشتن؟
نه، نمیخواد بگه اونا افراد تفرید داشتن، ایشون داره برداشت میکنه، میگه همونطور که ما امت وسطیم، خوبه در نه که امت وسطیم نه یعنی افراد تفرید نداریم، همونطور که امت وسطیم باید در کارمون هم وسط باشیم، وقت در کارمون وسط باشیم این افراد تفرید داشته باشیم. اما در امت وسط بودیم، امت وسط معنی متعددی داره که باید به تفسیر مراجعه کنید. بله؟ بله. یا حالا شاید هم به نحوی برشیدون به افراد تفرید، مثلا حضرت عیسی روحانیت رو انتخاب میکرد. شاید امت موسی زیاد به سمت دنیا میرفته. در اسلام هم دنیا امضا شد هم آخرت امضا شد، که نه روحانیت و ترک دنیا، نه کاملا پیوستن به دنیا و فراموشی آخرت. شاید اینطوری باشه، شاید هم الان مثلا قبله مسیحی ها میگن شرق، قبله یهودی ها غرب و قبله مسلمین وسط. اینا دیگه میگه عرض میکنم بعد به تفسیر مراجعه کنیم ببینیم چی تفسیر شده. خب آخرین بحثی که ما درباره موجهات میکنیم اینه که جهت اونطور که قبلا تعریف شد کیفیت نسبته، یعنی عارض بر نسبته، و نسبت یه معنای حرفیه. عارض بر معنی حرفی هم معنی حرفی میشه. آیا ما میتوانیم جهت رو به عنوان یک معنای اسمی در یه جا مطرحش کنیم، یا همه جا باید معنی حرفی قرارش بدیم؟ شیخ اشراق امکان رو که معنای حرفی است جزء محمول قرارش داد، معنی اسمش کرد. حمله شد دیگه، گفت الانسان ممکن الکتابه. و جهاتی دیگر هم همینطور گفت همه جهات رو شما میتونید جزء محمول قرار بدید، و اگر جهات رو جزء محمول قرار دید قضیتون حتما ضروری میشه. ایشون میفهمد اگرچه ما این کار رو میتونیم بکنیم و جهت رو به عنوان یه معنی اسمی ببینیم، ولی در بحث قضایا چون جهت کیف قضیه است، یا به تعبیری کیف نسبت است، ما مثل خود مکیف که نسبته باید معنی حرفی قرار بدیم. مکیف نسبته، این جهت کیفیت، نسبت صاحب کیفیته. به صاحب کیفیت میگیم مکیف، خود نسبت معنی حرفیه، کیفش هم باید معنی حرفی قرار بده. به عبارت دیگر نسبت معنی حرفی یعنی ما بهی انذره، یعنی ما به توسط این نسبت به محمول و موضوعمون نظر میکنیم. اگر این ما بهی انذر نبود، موضوعمون جدا بود، محمولمون جدا بود، به هم ارتباطی نداشتن. ولی ما به توسط این نسبت رابطه موضوع و محمولمون رو میبینیم، یعنی حالت موضوع و محمولمون رو به دست میاریم. پس نسبت ما بهی انذره، یعنی خود نسبت ما نگاه نمی کنیم، محمول و موضوع رو به توسط نسبت نگاه میکنیم. مثل این که در آینه خود آینه رو نگاه نمی کنیم، صورتمون رو به توسط آینه نگاه میکنیم، پس آینه میشه ما بهی انذر. اما همین آینه‌ای که ما بهی انذره میتونیم ما فیهی انذرش کنیم، یعنی مستقل به خودش نگاه کنیم، صورتمون توش نبینیم، آینه رو ببینیم که مثلا قدش چقدره، جلاش چقدره، آیا مربع مدوره، چه شکلی داره. این در این صورت به آینه نظر کردیم به عنوان ما فیهی انذر. گاهی نظر میکنیم به آینه به عنوانی که وسیله باشد، گاهی نظر میکنیم به آینه به عنوان که منظور فیه مستقل باشد. نسبت هم همینطوره، خود نسبت رو گاهی از اوقات شما ممکنه واقعا رابطه بین موضوع و محمول قرار بدید، گاهی نه. این چنین بگید نسبت دو قسم است، نسبت خبری، نسبت انشایی. خب این نسبت رو معنی اسمی گرفتید یا اسمش دادید؟ ان نسبت و قسمان مبتدا قرارش دادید، در حالی که معنی حرفی که نمیتونه مبتدا قرار بگیره. اینجا بهش معنی اسمی دادید، مبتداش ساختید، بعد تبدیل محمول برش آوردید، گفتید قسمان خبریون و انشایی. پس نسبت رو میشه ما بهی انذر بگیرید که به توسطش حالت موضوع و محمول تشخیص داده بشه. میتونید ما فیهی انذر بگیرید، یعنی به خودش نگاه کنید، حالات خودش رو بیان کنید، اقسام خودش رو بیان کنید، کیفیت نسبت هم همینطوره. کیفیت نسبت گاهی ما به هیونزره، گاهی ما به هیونزر، گاهی جهت رو نحوه رابطه موضوع محمول قرار میدید، به توسط این جهت میفهمید که موضوع محمول چه حالتی داره، گاهی نه خود جهت مستقلا مورد بحث قرار میدید. امکان تقسیم میشه به امکان استعدادی، امکان مقاوی، امکان استقبالی و امثال ذلک، که این در این صورت به خود امکان شما نظر استقلالی میکنید، تقسیمش میکنید. پس ایشون میفهمد ولو ما میتوانیم به این جهات نظر استقلالی کنیم، ولی جهات در قضایا مورد توجه استقلالی ما نیستند، باید به صورت عالی، عالی با الف بهشون نظر کنیم، آلت قرارشون بدیم، وسیله قرارشون بدیم، نه اینکه مستقلا لحاظشون کنیم. محمول قرارشون ندیم. شیخ اشراق محمول قرارشون داد. این کلام یا اعتراضیست و شیخ اشراق یا یه مطلب مستقله، هر دوش میشه. مرحوم سبزباری یه اعتراض کرد به شیخ اشراق که تو آنچه را که لازم از شر بدهی شر ندادی. این اعتراض اول شد. اعتراض دومش اینه که تو نسبتی رو که باید مایونزر و به باشد مایونزر فی کردی، نسبتی رو که کیفیت جهته، کیفیت نسبت شما محمول کردی. این هم ممکن اعتراض دوم بشه. میتونید یه مسئله جدا مستقل قرارش بدید. لیاقت داره که اعتراض به شیخ اشراق باشه و لیاقت هم داره جدا باشه. تالی فاسد نداره، تالی فاسدش همیناست، تالی فاسدش همیناست که قابل اغمازه. بله، ایشون میگه شر حرف تو درسته، فاسد نیست، ولی یه چیزایی که لازمه توضیح بدی توضیح ندادی، از حد وسط بیرون رفتی، رفتی سراغ تفرید. اشکالی نداره، ولی یه خورده کمبود داره کاره. اون رو که باید به عنوان کیفیت نسبت بگیری به عنوان محمول گرفتی، اینم یه خورده کارت اون اعتبار لازم رو نداره. نمیخواد بگه باطله. اشکال بر شیخ اشراق نمی کنیم که کارت باطله، کارشون رو از اول گفتیم درسته، من تو گفتیم یه نقایصی تو کارش هست، اون نقایصی داریم توضیح میدیم. ولجهتو و این تسر منصوبتن، یعنی محمولتن، جهت ولو در بعض ملاحظات، در بعض لحاظها منصوب میتونه باقی بشه، یعنی منصوب این نسبت داده شده به موضوع، یعنی محمول، لذا پرسرش میگه محمولتن به حذف ای، اینطور منصوبتن ای محمولتن. کل معنی الحرفی، مثل معنی حرفی، شما میتونید معنی حرفی رو اسم قرارش بدید، مثلا بگید علا، کلمه علا، وضعت لکذا، این علا شده مبتدا، ولی دیگه این علا اون علایی نیست که جر بده، معنی حرفی نداره، معنی اسم بده. حالا اونم هست، البته حمل شایف صناعی در موضوع منظورتون همونه دیگه، این خود موضوع رو مستاق قرار دادن. حالا با اون جهان نرید، عیبه نداره، ولی مطلبی خود مشکل میشه. سراغ حمل شایع و صناعی نرید. یعنی علایی که به حمل شایع علاست که مستاق علا باشد، همون علای حرفیه. اون طرف ها نرید، به نظرم بهتره، راحت تری اینجور که من صحبت میکنم واضح تر صحبت میشه. کلمه ان الحرفی الذي قد يسير معنا اسميا يعني ملحوظا بالذات، مثل معنای حرفی که گاهی معنای اسمی میشه، یعنی به ذات ملاحظه میشه، خودش ملاحظه میشه، نه که به توسطش چیزی دیگه ملاحظه بشه. معنای حرفی گاهی اسمی میشه، یعنی خودش ملاحظه میکنه، گاهی هم حرفی میشه، یعنی به توسطش چیز دیگه رو ملاحظه میکنید. شما به توسط علا ملاحظه میکنید که حالت زید این است که علا سطحه، به توسط علا حالت زید رو ملاحظه میکنید، ولی گاهی از اوقات خود علا رو ملاحظه میکنید، این میشه ملحوظ به ذات. علا در وقتی که خودش ملاحظه بشه میشه ملحوظ به ذات، ذات یعنی خود، یعنی خودش ملاحظه میشه. وقتی هم که به توسط الله اون زید رو حالت زید ملاحظه میکنید، الله حالت ملحوظ به استقلال نداره، ملحوظ به الالیت داره، یعنی وسیله میشه برای اینکه حالت زید رو افاده کنه. خب همونطور که حرف گاهی معنای اسمی میشود و به ذات ملحوظ میشود، جهت هم گاهی از اوقات معنای اسمی میشه و منسوب میشود، یعنی محمول میشه. لاکنه ها، این لاکنه ها رو توجه کنید به و انکسر ببندیدش، به کلمن الحرفی کاری نداشته باشید. اون کلمن الحرفی الذی قد یسیر و معنن اسمی هم ملحوظن بذار، جمله معترض از ورش دارید، ندیده بگیریدش. اینطور میشه ولجهتو و انکسر منصوبتن لاکنه ها کمکیفه ها آلت الله هاست. جهت ولو این که منصوب است، منصوب می شود، لکن این جهت مثل مکیفش، چون جهت کیف بود، مکیف یعنی صاحب کیف. صاحب کیف چیست؟ نسبت است. الذی هو النسبت، الذی هو النسبت صفت مکیفه. آلت اللحاظ خبر لکن نهاز، لکن این جهت آلت لحاظ است مثل مکیفش که نسبت است. که مکیف الذی هو النسبه رو مؤخر معنا کردم. لاکن ها رو توجه کنید، حتما به این تصویر بچسبونید. جهت ولو منصوب می شود در بعض ملاحظات، لاکن این جهت آلت لحاظ است نه ملحوظ استقلالی، مثل مکیفش که نسبت است و آلت لحاظ است. همونطور که مکیفش که نسبت است آلت لحاظ است نه ملحوظ استقلالی، خود جهت هم آلت لحاظ است نه ملحوظ استقلالی، اگرچه میتوانیم ملحوظ استقلالی هم قرارش بدیم. مکیف یعنی صاحب کیفیت، یا مکیف یعنی کیفیت داده شده، هر دو جور میتونی. مکیف یعنی صاحب کیفیت، مکیف یعنی کیفیت داده شده، هر دوش درسته. بله، مکیف به معنی موتی کیف بهتره، ولی اگه کسی خاص به معنی صاحب کیفیت بگیره و مکیف بخون اشکال نداره. البته مکیف خوبه، مکیف هم با این تسامح درسته. مکیف یعنی کیفیت دهنده و جهت کیفیت دهنده است، نسبت کیفیت داده شده است. پس جهت رو میتونید مکیف بگید، نسبت رو مکیف بگید. ولی حالا کسی دلش میخواد مثلا بگه مکیف به معنی صاحب کیفیت، وقت بر نسبت هم میتونه اطلاقش کنه. ولی همونطور که عرض کردم مکیف خوندن بهتر مکیف خوند، دیگه احتیاج به این تسامح و توجیه نیست. و فیزاته ها، شعر رو دقت کنید، این لاکنه ها که مکیف ها تو شرح مرحوم سبزواری آمد، اما شعر رو نگاه کنید اینطوره: ول جهتو و این تصر منصوبتن فیزاته المراد، یعنی لاکن فیزاته المراد، لاکن رو نیبود، لاکن تو شعر نیمده. وقت فی ذاته ها در مقابل فی بعض الملاحظاته، جهت رو در بعض لحاظ ها منصوب میکنی، ولی فی ذاته ها یعنی اون لحاظ ازش بگیر، اون بعض الملاحظات رو نداشته باش، خودش رو نگاه کن، خودش یه معنی حرفیه، خودش مثل مرآته، یعنی وسیله است، آلته. فی ذات ها یعنی بدون اون ملاحظاتی که گفتیم. اگه فی بعض الملاحظات باشه میتونی منصوبش کنی، محمولش کنی. اما فی ذات ها نگاه کن، اون لحاظتو کنار بذار، خود نسبتو ببین، میبینی اصلا وضع شده برای اینکه آلت لحاظ باشه. و فی ذات ها المرآت، یعنی و فی ذات ها کل مرآت، در ذاتش این نسبت مثل مرآت هست، ای مثل ها، اون کافی رو که حذف شده ظاهر کرده، یعنی جهت فی ذاته ها یعنی با قطع از ملاحظه خاصی که تو داری کل مرآت هست. در چی مثل مرآت هست؟ بچه شبه چیست؟ پیانه ها ما به های انذر، در این که نسبت چیزیست که به توسط او در حال چیزی دیگر نظر می شود، نه این که نسبت مافی های انذر باشد، یعنی چیزی باشد که در خودش نظر شود. و مطلوب و مطلوب به حل باشد. این عبارت توجه کنید، شما در حل، اگر حل بسیطه باشه وجود طلب میکنید برای شنی، اگر حل مرکبه باشد وجود مقید رو طلب میکنید. در حل بسیطه میپرسید زد موجوده یا نه، یعنی اصل وجود میپرسید. در حل مرکبه وجود کتابت میپرسید، آیا زد کاتبه یا نه، آیا زد قائم عالمه چیه. پس در حل بسیطه وجود مطلق سوال میشه، در حل مرکبه وجود مقید سوال میشه. یعنی در واقع شما در حل همیشه از محمول سوال میکنید. زیدو دارید، حل زیدون موجودون، اون موجودانشو میخواید. حل زیدون کاتبون، اون کاتبانشو میخواید. پس با حل شما در واقع از محمول دارید سوال میکنید. اگر شما این جهت رو منصوب یعنی محمول قرار بدید، با حل میتونید از این جهت سوال کنید، چون حل سوال از محموله با بیانی که گفتن. اگر شما جهت رو محمول قرار بدید، جهت رو امری قرار دادید که با حل میشه ازش سوال کرد. با امری که آلت باشه، از با اشتباه گفتم، از امری که آلت باشه با حل نمیشه سوال کرد، ولی از امری که محموله با حل میشه سوال کرد. شما اگر نسبت رو آلت قرار بدید با حل نمیتونید سوال کنید، مطلوب به حل نیست. اگر نسبت رو یا جهت رو محمول قرار بدید مطلوب به حل هست، یعنی با حل میشه ازش سوال کنید. لا مافی ها ینظر و مطلوبتن به حل، این و مطلوبتن به حل عطف بر مافی ها ینظره، یعنی ولا مطلوبتن به حل. نه این که این جهت مافی ها ینظر و مطلوب به حل باشد، حتی تکون محمول العلم، تا محمول مسئله قرار بگیره. محمول علم یعنی محمول مسئله، چون هر مسئله خودش علم دیگه، اون تا علم جزئی، مجموعش میشه اون علم مدفن. روشن شد چی عرض کردم؟ با توضیحی گفتم این عبارت روشن شد. جهت رو باید فی ذاتها کلمرآت قرار بدی، نه مطلوب به حل قرار بدی، تا اینکه محمول علم و محمول مسئله واقع بشه، بلکه او رو مثل مرآت و آلت قرار بده که قابلیت محمول شدن نداشته باشه. حالا این یا اعتراض به شیخ اشراقه یا یه مطلب مستقله، میتونه هر دوش باشه. یه مطلبی روشون داره بیان میکنه، در ضمن این مطلب اعتراض بر شیخ اشراق میکنه. خب رسیدیم سر مطلب، میتونیم تعطیلش کنیم.
گفت ملحوظم به ذات،
بله؟
معنای اسمی سر چه خب گفت ملحوظم به ذات میشه معنای اسمی، الان یه فیزاده ها معنای حرفی، این هم منافات نداره. ما
نه، محمولن به ذات. شما میفهمید وقتی گفت محمولن به ذات دیگه نمیتونه بگه فی ذاتها محمول نیست، میگم به ذات محموله. الان میگه فی ذاتها محمول نیست بلکه آلته. این میپرسین دیگه، این دوتا با هم نمیسازه که هم محمول به ذات باشه هم فی ذاتها مرآت باشه. ببینید اون ملحوظ به ذات یعنی خودشو نگاه کن، یعنی خودشو نگاه کن میشه ملحوظ به ذات. این فی ذاتها یعنی لحاظت به خود این نسبت باشه، نسبت رو به ما این که نسبت نگاش کن، نه نسبت رو با یه لحاظ خاصی نگاه کن. نمیدونم مطلب رو تونستم بگم یا نه. معنای اسمی اونیست که خودش لحاظ میشه. خودش لحاظ میشه یعنی همراه با یعنی خودش هی لحاظ میشه. اما این که میگه فی ذات ها نگاهش بکن یعنی اون ملاحظات رو نیار، ملاحظات رو نیار. این طوریست که اگر خود نسبت رو ملاحظه کنیم این آلته. اگر به زمینه اون لحاظ نگاه کنی که به ذات نسبت نگاه کنی نه به آلت بودنش نگاه کنی میشه حرف اسمی. ذات نسبت رو نگاه کنی یعنی ببینی خود نسبت از نظر نسبت بودن چیست. این فی ذات ها غیر از اون به ذاته. فی ذات ها یعنی خالی از قید،
حتی قید ذاتی،
بله هیچی. اون به ذات یعنی خودشو نگاه کنی، خودشو مستقل نگاه کنی، این میشه معنی اسمی. این فی ذات ها معنیش اینه که قیدی کنارش نیار، حتی اون استقلال رو نیار، حتی اون ذات رو نیار، میشه معنی حرفی. خب عرض کردن سر مطلب رسیدیم، بهترین که دوباره بحث تناقض نشیم، بزنیم شاید جلسه بعد.